بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خدمت دوستان عزیز، خب جلسه گذشته مطلب مربوط به قاعده جمع عرفی رو توضیح دادیم و اینکه از کردیم که تعارض یا مستقر یا غیر مستقر. در تعارض غیر مستقر خدمت شما عرض شد که چون امکان جمع عرفی وجود داره، به صورتی که هر دو دلیل رو ما بتونیم ازشون استفاده کنیم و یک دلیل رو به نفع دلیل دیگه به تعویل ببریم، بحث جمع عرفی مطرح میشه. و گفتیم که چون ما در جمع عرفی قراره که یه دلیل رو از مفاد و مدلول دلیل دیگه خارج بکنیم و یک خروجی صورت بگیره، این خروج دو حالت میتونه داشته باشه: یا خروج ما خروج حکمی است یا خروج موضوعی است. اگر که خدمت شما عرض شود خروج حکمی باشه، اصطلاحا هم بهش میگن من این فایلش رو بذارم یه بار دیگه ببینید، اصطلاح همش میگن تخصیص. اگر که خروج حکمی باشه، اصطلاح همش میگن تخصیص، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق العلماء و العلماء الفساق. اگر که خروج ما موضوعی باشه، در خروج موضوعی عرض کردیم که اون مثلا یک دلیل از حیث موضوع از دلیل دیگه جدا میشه، از مفاد و معلولش جدا میشه، یا خروج موضوعی ما تکوینی است یا تشریعی است. در خروج تکوینی اصلا شارع دخالتی نداره، یعنی خدمت شما عرض شود که بدون دخالت او این اتفاق میفته که در خروج موضوعی تکوینی میشه تخصص، مثل الخمر و حرام و الخل و حلالون که میگفتیم به جهت محمولشون با هم تنافی دارن، حرمت و حلیت، اما چون از جهت موضوع تکوینن با هم تفاوت دارن، لذا قضیه الخل و حلالون از الخمر و حرامون جدا میشه. و گاهی هم که خروج ما خروج موضوعی است اما خروج موضوعی تشریعی است. در خروج موضوعی تشریعی خدمت شما عرض شد که یا خروج موضوعی تشریعی ما حقیقی است یا تنزیلی است. در حقیقی یعنی واقعا از حیث موضوع دلیل ما در واقع از دلیل دیگه جدا میشه. دقت بفرمایید، اگر که خروج موضوعی تشریعی ما حقیقی باشه میشه ورود. مثال هم زدیم، مثل ورود دلیل حجیت اماره بر دلیل حجیت اصل عملی. و گاهی هم خروج موضوعی تشریعی ما تنزیلی است. این هم یه نکته دقیقی داشت، میگفتیم که در خروج موضوعی خدمت شما عرض شد که تشریعی تنزیلی که حکومت باشه، به لسان خروج موضوعی بیان میشود، منتها در واقع اراده خروج حکمی میشه. مثال زدیم، گفتیم دلیل لا شک لکثیر شک بر احکام عمومی شک حکومت داره. احکام عمومی شک میگه مثلا اگر که مکلف شک بین 3 و 4 کرد، بنا رو 4 بذاره و نماز احتیاط بخونه. اما لا شک به کسی شک، میگه که کسی که کسی رو شک اصلا شک نداره. میبینید لسانش لسان نفی موضوعه، یعنی میخواد بگه از حیث موضوع اصلا شک نیست، شک نداره. اما واقعا وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که کسی رو شک وجدانن و از حیث در واقع حالت نفسانیش شک داره. پس برای چی داره میگه لا شک الا کسی به شک؟ به جهت اینه که میخواد آثاری که برای شک وجود داره رو اینجا منتفی بکنه و بگه کسی رو شک اون آثار رو در واقع لازم نیستش که ترتیب اثر بده. بنابراین آرزم به محضرتون که این مصادیق قاعده جمع عرفی است. البته برای قاعده جمع عرفی مصداق دیگری هم ذکر شده و اون عبارت از در واقع تقدیم ازهر بر ظاهر، تقدیم ازهر بر ظاهر به عنوان در واقع یکی از قواعد جمع عرفی است. خب این ازهر بر ظاهر مصادیق متعددی میتونه داشته باشه، یعنی اگر که دو دلیلی که با هم تعارض کردن در نگاه اولیه، دو دلیلی که با هم تعارض پیدا کردن در نگاه اولیه، یکی از حیث مدلول بر دیگری از ازهریتی داشته باشه و در واقع ظهورش بیشتر باشه، خدمت شما عرض بشه که اون مقدم میشه. کجاها از ازهریت اتفاق میفته؟ در نگاه خدمت شما عرض شد که من مشهور اصول اینجا یه مقدار اختلاف تعبیر وجود داره. برخی همین تخصیص رو، تخصیص عام رو که ما خروج حکمی بیان کردیم و همچنین تعقید مطلق رو جزء مصادیق تقدیم ازهر بر ظاهر گرفتن و غیر از اون هم مصداق دیگری ذکر کردن. مثلا یکی از مصادیق تقدیم ازهر بر ظاهر اونجاییه که برای یکی از دوتا دلیلی که با هم تعارض کردن قدر متیقن وجود داشته باشه. مثلا فرض بکنید که هر دو دلیل ما از حیث ظهور لفظی با هم تساوی دارن، یک همسانی بینشون برقراره، یکی از دلیل‌ها قدر متیقن داره. اونجا گفتن که اون دلیلی که قدر متیقن داره او در واقع ازهر و مقدم میشه. خب باز مثلا مصادیق دیگه هم ذکر کردن، مثل اینکه اگر امر دایر شد میان دو تا دلیلی که در واقع یکی از دلیل‌ها رو اگر بهش اخذ بکنیم مبتلا به تعقید کلام میشیم و اگر دلیل دیگر رو بهش اخذ بکنیم مبتلا به حمل بر استحباب میشیم. گفتن که خدمت شما باشه که در موارد این چنینی باید به اونی که از هره در واقع اخذ بکنیم و او رو مقدم بکنیم. برخی گفتن که در موارد این چنینی حمل مطلق بر مقید از هره بر حمل بر استحباب، یا برخی در نقطه مقابل گفتن که خدمت شما عرض بشه که حمل بر استحباب مقدم و حمل بر مطلق بر مقیده. منتها این در واقع بحثیست که باید جداگونه سر موضعش بحث بکنیم، این توی این موضعش تو باب اطلاق و تعقیده. علی حال یکی دیگه از موارد قواعد جمع عرفی همین مسئله تقدیم ازهر بر ظاهره. آقای سند یه ادبیات جدیدی اینجا وارد کرده و اون این که ایشون گفته که کلامی که متکلم بیان میکنه، کلامی که متکلم بیان میکنه و از میان این در واقع این کلام و کلام دیگری که باهاش مواجهه پیدا میکنه ما متوجه تنافی میان این دو کلام میشیم، این دو حالت داره: یا دارای قرائن و شرایطی است که از جنس قرائن و شرایط اعداد شخصی است، یا نه از جنس قرائن و شرایط اعداد نوعی است. اعداد به معنای همون در واقع معد بودن، آماده سازی کلام برای فهم در واقع حل تعارض و تنافی میان دو تا دلیله. اگر یادتون باشه جلسه گذشته عرض کردم از میان این تقسیم بندی که ما اینجا الان انجام دادیم، یعنی خروج حکمی و موضوعی که خروج حکمی میشه تخصیص و خروج موضوعی تکوینیش میشه تخصص، خروج حکمی یعنی تخصیص و خروج موضوعی تکوینی که تخصص باشه از جنس اعداد نوعی هستن. یعنی چی از جنس اعداد نوعی هستن؟ یعنی در اینها شارع دخل و تصرفی انجام نمیده، خودش نمیاد بگه که بالا تکرم العالم الفاسق اکرم العلماء رو تخصیص بزن. همین که اکرم العلماء رو فرمود، لا تکرم العالم الفاسق رو فرمود، این اتوماتیکوار تخصیص اتفاق میفته. همین که مطلقی رو فرمود بعدش قیدی آورد، به صورت اتوماتیک تعقید اون مطلقه اتفاق میفته. یا توی الخمر و حرامان و الخل و حرامان، همین که از یه اول رو فرمود که الخمر و حرام و بعدش فرمود الخل و حلالان، تخصص اتفاق میفته. اصلا نیاز نداره که او بیاد تصرف بکنه با بیان جدیدی بگه آقا اینو بر این مثلا مقدم کن، نه. اما توی خروج، لذا بهش میگن اعداد نوعی. اعداد نوعی اعدادیه که فقط مخصوص شارع نیست، یعنی شما اگر این اتفاق در لسان سایر عقلا هم اتفاق بیفته این اتفاق صورت میگیره. اما توی اعداد شخصی گفتیم که اعداد شخصی یعنی همون خروج موضوعی تشریعی که یا حقیقی است یا تنزیلی، ورود حکومت. به این ایشون میگه اعداد شخصی، به این معنا که شخص شارع به صورت مشخص میاد دخالت میکنه، تصرف میکنه و یکی از دلیلها رو میگه آقا این دلیله رو حاکم بر دلیل اول بدان، در مقام مفسریت و ناظریت و رفع موضوع دلیل دیگه صحبت میکنه. تفاوتش با تخصیص و تخصص اینه. لذا میشه خروج تشریعی، لذا به تعبیر آقای سعد میشه اعداد شخصی. این در واقع از کل بحثی که اینجا شون مطرح میکنه. همینو که عرض کردیم دیروزم توضیحش رو دادیم، اینو بخونیم تا انشالله چه اتفاقی پیش میفته. اگر هم سوالی بود بعدش در خدمت هست. خب آقای اخلاقی نیستن که دفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 445. الحکم الاول از احکامی که مترتب بر تعارض میان دوتا دلیل لفظی می شود. الحکم الاول من احکام تعارض، من احکام تعارض ادلت لفظیه. حکم اول از احکام تعارض ادله لفظیه، ما تقرره قاعدت الجمع العرفی، آن چیزی است که قاعده جمع عرفی آن را تقریر میکنه و بیان میکنه. و حاصله که حاصل این قاعده جمع عرفی چیست؟ که ان التعارض اذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، اگه تعارض در نظر عرف مستقر نباشد، بل کانه، داره تعارض غیر مستقر رو توضیح میده، اسمشو اینجا نمیاره، اسمشو دو صفحه بعد آخر بحث میاد. خب آقای اخلاقی هم مثلا که تشریف آورد. بله متن پرید بلکان احد و دلیلین قرینتن علا تفسیر مقصود الشارع من الدلیل الاخر و جبل جمع و بینهما. خب اگر که تعارض مستقر نباشد در نظر عرف، یعنی تعارض غیر مستقر باشه، بلکان احد و دلیلین، بلکه یک از دو تا دلیل قرینتن قرینه باشه بر تفسیر مقصود الشارع از دلیل دیگر، مفسر قرینه مفسر دلیل دیگر است، وجب الجمع بینهما، باید بینشون جمع در واقع صورت بگیره، واجبه به تعویل دلیل الاخر وفقا للقرینه، بر اساس اون قرینه ای که وجود داره باید دلیل دیگر رو تعویل ببره، و مقصود بر قرینه کلام المعد من قبل المتکلم لعجل تفسیر کلام الاخر. مقصود ما از قرینه چیه؟ اون کلامی که آماده شده است از سوی متکلم برای تفسیر کلام دیگه. خب ول وجهو فی هذه القاعده واضح، چرا ما اصلا از این قاعده استفاده میکنیم و چرا این قاعده در واقع محل ابتلای ماست؟ میگه روشنه. چرا؟ فعند المتکلم اذا صدر منه کلاما، اگر متکلم ما از او دو تا کلام صادر باشه، و کان از ظاهر من احدهما ینافی از ظاهر من الاخر، ظاهر یکی با ظاهر دیگری منافات داشته باشه، ولکن احد الکلامین کان قد عد من قبل المتکلم لتفسیر مقصوده من الکلام المقابل له، اما این دو تا کلامی که در ظاهر با هم اختلاف دارن اینگونه هستن که یکی از اونها کان قد اعده، خدمت شما عرض بشود که اگر عده خوندم اشتباه بوده، اعده صحبی بود، بله کان قد اعده شنا در واقع آماده شده باشه یکی از این دو کلام ها من قبل المتکلم از سوی متکلم آماده شده لتفسیر مقصوده من کلام مقابل ده، برای اینکه تفسیر کنه مقصود متکلم رو از کلامی که در مقابل این کلام نخست قرار گرفته. فلا بد ان یقدم ظاهر ما عده المتکلم کذالک علی الاخر، لذا اگر این اتفاق افتاد چاره ای نیست که مقدم شود ظاهر آن کلامی که متکلم آن را آماده کرده از کذالک اینگونه، چگونه؟ یعنی آن را مفسر مقصودش قرار داده است، این کذالک رو بالاش بنویس که یعنی چی؟ یعنی آن را مفسر مقصود خودش قرار داده است، لابد که ان یقدم ظاهر ما اعده علی الاخر، بر ظاهر اون یکی. لعننا یجب، خب چرا این کارو میکنیم؟ چرا میایم ظاهر یکی رو بر دیگری مقدم میکنیم؟ لعننا یجب ان، واجب است که ما ان نفهم مقصود المتکلم من مجموع کلامه وفقا لطریقت التی و قرارها، میگه واجب است که ما بفهمیم مقصود متکلم رو از مجموع دو کلامش وفقا از باب این که در واقع توافق داشته باشه این طریق ما با اون طریقی که علتی و قرارها متکلم، اون راهی که متکلم بیان کرده. متکلم چه راهی بیان کرده؟ همین که یکی از دلیل‌ها رو مفسر دلیل دیگه قرار داده. خب و اعداد المتکلم احد الکلامین لتفسیر مقصوده من الکلام الاخر علا نحوین، این که متکلم آماده کند کلامش را، یکی از کلامهایش را برای تفسیر مقصودش از کلام دیگر به دو گونه است. النحو الاول اعداد شخصی، ایل اعداد من قبل شخص المتکلم، از طرف خود متکلم اتفاق می‌افتد، و هذا الاعداد قد یفهم به عبارت صریحه، گاهی اوقات با عبارت صریح فهمیده میشه، کما اذا قال فی احد کلامیه اقصد به کلامی از سابق کذا، مثلا بگی که آقا یه کلامی در سابق گفته، بعد در کلام بعدی بگه مقصود من از کلام قبلیم اینه. وقد یفهم به ظهور الکلام فی کونه ناظرا الی مفاد الکلام الاخر و ان لم تکن العبارت صریحه فی ذلک. گاهی اوقات ظهور کلام فهمیده میشه در این که ناظر است در مفاد کلام دیگه، ولو اینکه عبارت صریح نباشد فی ذلک، در این مطلب صریح نباشد. خب و نظر تارتن یکون به لسان تصرف فی موضوع القضیه التي تکفلها الکلام الاخر الکلام الاخر و اخرى به لسان تصرف فی محمولها. این نکته رو من توضیح ندادم، ملتفتم بودم به توضیح ندادنش، گفتم وارد متن بشین تو متن توضیح بدم. چی میخواد بیان بکنه رفقای عزیز؟ این نکته عرض بکنم قبل از اینکه این مطلب رو توضیح بدم. آقای صدر توی اعداد شخصی تمرکزش رو روی حکومت میذاره، ورود رو دیگه توضیح نمیده. ورود رو سابقا چون توی مدخل توضیح داد، دیگه اینجا به صورت مفصل توضیح نمیده، اما فقط تفاوت حکومت و ورود رو بیان میکنه. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با این در واقع مطلبی است که اینجا فرمودن. رفقا تو حکومت که خروج موضوعی تنزیلی اتفاق میفته، خروج موضوعی تشریعی تنزیلی، سه تا قید داره، خروج موضوعی تنزیلی تشریعی، خدمت شما عرض شود که بله ترتیبش رو رعایت کنیم، خروج موضوعی تشریعی تنزیلی. گاهی اوقات خدمت شما عرض شود که خروجی که اتفاق میفته در واقع لسان اون خروج تصرف در موضوع قضیه است، گاهی اوقات تصرف در محمول قضیه است، گاهی اوقات اینطوری است. در موضوع قضیه همین مثالی که عرض کردیم، یا مثالی که اینجا خود آقای صدر بیان میکنه، مثل الربا حرامون، دلیلی گفته ربا حرام است، دلیل دیگه میگه که لا ربا بین الوالد و ولدهی، میگه آقا اصلا بین والد و ولدش ربا وجود نداره. خب این اساسا داره چیکار میکنه؟ موضوع ربا رو منتفی میکنه، موضوع ربا رو منتفی میکنه، اما داره تصرف در انتفاع موضوع ربا رو با چه بیان و چه طریقی انجام میده؟ با تصرف در موضوع قضیه الربا حرامون. اما گاهی اوقات تصرف ما در واقع تصرف در محموله، یعنی ما دست میبریم تو محمول، میگیم که موضوعاً از محمول خارجه. مثلا نگاه کنید، ما میگیم که لا ضرر فی الاسلام، در اسلام حکم ضرری وجود ندارد، در اسلام حکم ضرری وجود ندارد. خب این دلیل لا ضرر فی الاسلام کاری که بر ما میکنه اینه که یک ناظریتی برای ما ثابت میکنه نسبت به احکامی که در شریعت ثابته، و وجود احکام رو موضوعاً در حالت ضرر منتفی میکنه. لذا لا ضرر فی الاسلام برای ما قرینه میشه در مقابل سایر ادله‌ای که ممکنه تشریعشون در حالت ضرر باشه. لذا لا ضرر فی الاسلام حاکمه بر اونهاست. یعنی اگر ما فرض کنید در متن شریعت یه حکمی داشتیم که این حکمه تشریعش منجر به ضرر رساندن می شود، حالا به شخص انسان یا به اشخاص دیگه یا به حکومت، فرقی نمی کنه، ایلا ضرر فی الاسلام حاکمه بر اون دلیله و میاد تفسیر می کنه اون دلیل رو و موضوعاً مسئله مورد نظر رو از ذیل تشریع خارج میکنه. پس بنابراین به تعبیر دیگه ما در خروج از جنس حکومت یه بار در عقد الوضع قضیه شرعی تصرف میکنیم و میگیم موضوعا خارجه، یه بار در عقد الحملش تصرف میکنیم و میگیم موضوعا خارجه. در هر دو میشه حکومت. و نظر و تارتن یکون و بلسان تصرف فی موضوع القضیت التي تکفلها الکلام الاخر و اخرى بلسان تصرف فی محمولها. این و نظر اشاره به همون ناظریت داره تو عبارت بالا، قد یفهم به ظهور الکلام فی کونه ناظرن. یه کلام ناظره به مفاد کلام دیگه باشه، این ناظریت گاهی اوقات به لسان تصرف در موضوع قضیه است، گاهی اوقات به لسان تصرف در محمول قضیه است. مثال اول، ان یقول الربا حرام ثم یقول لا ربا بین الوالده و ولده فان الکلام الثانی ناظر الى مدلول الکلام الاول. کلام دوم که لا ربا بین الوالده و ولدهی باشه ناظر به کلام اول است. به لسان تصرف فی موضوع الحرمه از ینفی انطباقه على ربا بین الوالده و ولدهی، ینفی انطباقه. این دلیل دوم یعنی لا ربا بین الوالده و ولدهی منتفی می کند انطباق الربا حرامون را بر الربا بین الوالده و ولده. اما ولیس المقصود نفیه حقیقتا، نمیخواد حقیقتا نفی کنه. بالاخره مفهوم ربا که اتفاق میفته که مثل همون لا شکل کسی بشه. بعد خودش میگه پس یعنی چی، چه اتفاقی میفته؟ میگه و انما هو مجرد لسان و ادعاء، صرفا یک در واقع نحوه بیان و ادعاست. برای چی؟ لتنبیه الا ان الکلام الثانی ناظر الی مفاد کلام الاول، برای اینکه آگاهی بده که کلام دوم ناظر است مفاد کلام اول. لیکون قرینتان علا تهدید مدلوله، تا قرینه باشه برای اینکه مدلولش رو محدود بکنه. این از در واقع تصرف در عقد الوضع. گاهی آقا تصرف در چیه؟ عقد الحمل است. و مثال ثانی ان یقول لا ضرر فی الاسلام ای لا حکم یعدی الزرر. مقصود از لا ضرر در اسلام اینه که ما در اسلام حکمی که منجر به ضرر بشه نداریم. خب فان هازا ناظر اجمالا، این دلیل ناظر است اجمالا الى الاحکام ثابته فی الشریعه، به احکامی که در شریعت ثابت هستن و ینفی وجود احکام ثابت در شریعت رو فی حالت ضرر، در حالت ضرر منتفی میکنه وجود احکام رو. لذا یکون و قرینتن، قرینه است برای این که مراد به ادله سایر احکام تشریع اونها هست فی غیر حالت ضرر. خب این در واقع توضیح بند. پس حکومت شد خروج موضوعی تشریعی تنزیلی با اون توضیحی که عرض کردیم. حالا و کل دلیل ثبت اعداده شخصی للقرینی على مفاد الاخر به سوقه مساق التفسیر صریحا او به ظهوره فی النظر الى الموضوع او المحمول یسمى بالدلیل الحاکم و یسمى الاخر بالدلیل المحکوم. هر دلیلی که ثابت شود اعداد شخصیش برای قرینیت بر مفاد دیگر به سوقهی مساق تفسیر، به سوقهی مساق تفسیر یعنی به روش تفسیریت، یعنی یکی برای دیگر مفسر باشد صریحا یا صریحا مفسر است او به ظهورهی فی النظر. این صریحا کدومو داره میگه؟ یعنی همون که بگن اقصد و به کلامی از سابق کذا، یه بار صریحا میگه یه بار نه، به ظهورهی ظهور داره فی النظر الی الموضوع اول محمول، در واقع ظهور داره در ناظریت نسبت به عقد الوضع موضوع یا عقد الهم محمول. در اون صورت یسمى به دلیل الحاکم، به همچین دلیلی میگن دلیل حاکم، دلیلی که چی داشته باشه؟ مفسریت داشته باشه. و یسمى الاخر به دلیل المحکوم، به اون یکی میگن دلیل محکوم. خب و یقدم و الدلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم بالقرینیه، دلیل حاکم به واسطه قرینیتی که داره بر دلیل محکوم مقدم میشه. و نتیجه تو تقدیم الحاکم فی الامثله المذکوره تزیغ و دائره الدلیل المحکوم، نتیجه مقدم ساختن حاکم در مثال های گذشته، مثال هایی که ذکر شد، تنگ تر شدن، محدود در شدن دایره دلیل محکوم است. و اینکه بعضی از حالات در واقع بحث ما از اطلاق دلیل محکوم خارج میشن دیگه. وقتی شما میگه ربا حرامون، بعد میگی لا ربا بین الوالد و ولدهی، خب ربای میان والد و ولد از حالات اطلاق ربای دیگه، از مصادیقشه. وقتی شما با دلیل دوم میای مفسریت قرار میدی و او را حاکم میکنی، در واقع داری مصداق ربای میان پدر و فرزند رو از اطلاق ربا حرامون خارج میکنی. خب اما اینم نکته بود که باز دوباره از خارج توضیح ندادیم چون نیاز داشت تو متن بگیم. گاهی آقا رفقا حکومتی که اتفاق میفته خروج نیست بلکه ادخاله دیگه، اونجا اصلا رفتی به تعارض نداره، ولی بالاخره ایشون اینجا ذکر میکنه. گاهی اوقات حکومت کارش خروج نیست، کارش مزیق کردن نیست، کارش محدود کردن دلیل محکوم نیست. مثل ورودی بود که توی توضیح اون میگفتیم بعضی اوقات ورود موجد یک فرد جدید است، همیشه رافع موضوع دلیل دیگر نیست. در دلیل حاکم هم اینطوریه که گاهی اوقات موسع است، محدود نمیکنه، فرد جدیدی اضافه میکنه. فرض بفرمایید که ما در ادله بهمون گفتن که لا صلات الا به طهورن، هیچ نمازی نیست مگر اینکه باید با طهارت اتفاق بیفته. بعد یه دلیل دیگه میاد میگه التوافو بالبیت صلاتون. این التوافو بالبیت صلاتون یعنی کسی که دور خانه خدا تواف میکنه، این کارش نماز است، اینگاه داره نماز میخونه. خب میگن التوافو بالبیت صلاتون حاکم است بر دلیلی مثل لا صلات الا به طهورن، اما حکومتش در ناحیه توسعه است، یعنی داره یه فرد دیگه برای نمازی که ما میدانیم ایجاد میکنه که چیکار کنه؟ که احکامی که برای نمازی که ما میدانیم رو برای طواف بالبیت هم اثبات بکنه، لذا باید در حین طواف بالبیت طهارت داشته باشه. این میشه در واقع حکومت در ناحیه توسعه، نه تزیغ. ولا یختص حاکمه به تزیغ، حکومت و دلیل حاکم به تزیغ اختصاص نداره، بل قد یکون و موسع، بعض وقتا توسعه دهنده است، کما فی حالات تنزیل، بعض مثل در واقع بعضی از حالاتی که احکام اونجا نازل میشن، نظیر قول هم التوافو لبیت صلاتون فانه این دلیل حاکمون علی عدلت احکام صلات، حکومت داره بر عدلی احکام صلات، من قبیل لا صلات الا به طهور، لانه به خاطر اینکه این دلیل التواف بالبیت صلاتون ناظرون الی تلک الاحکام و موسع لموضوعها بالتنزیله، داره ناظریت در واقع داره نسبت به اون احکام و موسع است، توسعه دهنده است نسبت به موضوع اون احکام به واسطه تنزیلی که صورت میگیره، نازل منزله قرار دادن. از یونزلو التواف منزلت از صلات، داره تواف رو نازل منزله صلات قرار میده. یادتونه بهتون میگفتیم که حکومت تنزیلی است برخلاف ورود که تنزیلی نیست، حقیقی است. و یلاحظ من خلال ما ذکرنا التشابه بین الدلیل الوارد النافی لموضوع الحکم فی الدلیل المورود و بین الدلیل الحاکم الناظر الی موضوع القضیه فی الدلیل المحکوم. حالا میخواد بگی که از توضیحاتی که دادیم احساس میکنیم که بین ورود و حکومت یک شباهتی وجود داره، اما به شما بگیم که اینا با هم اختلاف اساسی دارن. ولکن نهما یختلفان اختلافان اساسی، با هم فرق دارن. چرا؟ لأن الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم في الدليل المورود حقیقتا، چون در دلیل وارد حقیقتا موضوع حکم در دلیل مورود منتفی میشه. مثل مثالی که زدیم میگفتیم ادله حجیت اماره وارد بر ادله حجیت اصل عملی هم. اساسا وقتی که اماره آمد دیگه موضوعی برای حجیت اصل عملی باقی نمیمونه. و اما دلیل الحاکم المذکور، اما دلیل الحاکم حاکم المذکور، دلیل حاکمی که ذکر شد، فهو یستعمل و استعمال میکند النفی را صرف یک لسانی لعجل تنبیه، برای آگاهی دادن بر این که انهو ناظرون الى دلیل المحکوم و قرینتون علیه، صرفا ناظر به دلیل محکوم است، قرینه بر دلیل محکوم است، حقیقتا نمیخواد منتفی کنه. خب و یترتب على هذا الاختلاف الاساسی بین الدلیل الوارد و الدلیل المحکوم المذکور که ان تقدم الدلیل الوارد بالورود لا يتوقف على ان يكون فيه ما يشعر او يدل على نظره الى الدلیل المورود و لهذه له. خب میفرماید از این اختلافی که توضیح دادیم یه نکته دیگه فهمیده میشه که تو دلیل خدمت شما، اینو بذارید جلسه بعد توضیح بدیم، حالا یکم توضیحش طولانی میشه ایشالا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.